دوره قدیر تا مهدویت دوره ایه که مباحثی پیرامون تجلی قدیر در عصر ظهور و شبهاتی که دشمنان در مورد بحث امام زمان روحی فدا رو مطرح کردن و پاسخگویی به اون
آقا خلاصه
بحث خود تجلی قدیر در عصر ظهور و مفهوم اون و معنای اون در بحث قدیر و مهدویت ما بررسی میکنیم قدیر رو به عنوان یک اعتقاد شیعه و مهدویت رو هم به عنوان یک اعتقاد شیعه. اگر مهدویت و بحث حکومت عدالت گستر امام زمان روحی فدا نباشد و تجلی اهداف قدیر صورت نگیرد، قدیر ابتر خواهد ماند.
در لحظه لحظه های تنفس، در ثانیه های تپش، یادم نرود که همه عالم محضر اوست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی حبیبک و حقیقت نورک و خاتم رسولک ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم. تقدیم کنیم به ساحت مقدسه منوره حضرت زهرا سلام الله علیها، پدر بزرگوارشون، مبلغ اعظم قدیر، امیر المؤمنین، صاحب قدیر، فرزندان گرامشون، خاصه حضرت ولیعصر، عنایت کنید، سروران گرامی صلواتی تقدیم کنید. خدا را شاکریم که در این جلسه معظم و نورانی و علمی شرکت کردیم و خدا توفیق برگزاری چنین دوره ای رو به همه ما عنایت کرد. بندم به عنوان خدمتگزار در این جلسه بخش اول مطالب و مباحث پیرامون تجلی قدیر در عصر ظهور رو تقدیم میکنم. دو جلسه‌ام بعد از حقیر جناب استاد بزرگوار آیت الله طبسی انشالله تشریف میارن تا قبل از ظهر 2:45 حدوداً از ایشون هم استفاده خواهیم کرد. بعد از ظهر هم دو جلسه انشالله ایشون فیض خواهند داد و بهره خواهیم برد. دوره قدیر تا مهدویت دوره ایه که مباحثی پیرامون تجلی قدیر در عصر ظهور و شبهاتی که دشمنان در مورد بحث امام زمان روحی فدا رو مطرح کردن و پاسخگویی به اون بخش پاسخ به شبهات و طرح مسائل مهدویت خواست. انشالله استفاده خواهیم کرد از استاد بزرگوار جناب آیت الله طبسی که خدمتشون خواهیم بود و بحث خود تجلی قدیر در عصر ظهور و مفهوم اون و معنای اون انشالله حقیر در طول 2:35-30 خدمت شما هستم انشالله. در بحث قدیر و مهدویت ما بررسی میکنیم قدیر رو به عنوان یک اعتقاد شیعه و مهدویت رو هم به عنوان یک اعتقاد شیعه. اگر مهدویت و بحث حکومت عدالت گستر امام زمان روحی فدا نباشد و تجلی اهداف قدیر صورت نگیرد، قدیر ابتر خواهد ماند. و اگر پرداخته شود به مهدویت به عنوان کسی که منجی عالم است و ریشه یابی نشود، ما مهدویت رو بدون ریشه بررسی کردیم. اگر پل ارتباطی بین مهدویت و قدیر نزنیم، تجلی قدیر در اصل ظهور بدین معناست که قدیر با تمام شکوه خودش و اهدافی که از طرف حکیم باری تعالی و حکمت الهی در نظر داشت، بعد از شهادت پیغمبر و قصد خلافت امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، این قدیر پیاده نشد و مان تا به امروز عصر غیبت و وعده الهی داده شده است که اهداف قدیر و ثمره امامت در اون ایام گل کنه و میوه بده. بررسی ما پیرامون مطلب اول و بحث اول در این باب به عنوان مقدمه در مورد عوامل مؤثر در ثمره دادن امامت. پس اولین بحثی که ما خواهیم داشت، عواملی که در بحث ثمره دادن مسئله امامت و ائمه معرفی شده در قدیر خمر، ما بررسی میکنیم چه عواملی هست. سه تا عامل هست، من یادداشت میکنم بعد انشالله پیرامونش صحبت میکنیم. در بحث ثمره دادن امامت ائمه قدیر، اولین عامل مؤثر خداوند حکیم است. دومین عامل شخص امام است. سومین عامل عموم مردم. ثمره امامت رو تو دو تا بخش بررسی میکنیم، یکی قبل از ظهور امام زمان، از بعد از قدیر تا قبل از ظهور، و یکی هم در ایام ظهور و ما بعد، که دو قسمت رو انشالله خواهیم داشت. یکی قبل از ظهور امام زمان، روحی فدا، دیگری بعد از. اولین عامل مؤثر در بحث ثمره دادن امامت که فعلا بخش یک رو بررسی میکنیم، بعد سراغ بخش دو. در بخش اول قبل از ظهور امام زمان و بعد از قدیر یا قبل از قدیر، اولین عامل خداوند حکیمه. اگر بخواد امامت ثمره بده، باید سه تا عامل باشه که جمع این عوامل و مؤثر بودنشون ثمره بده امامت. یعنی امامت اصلا برای چیه؟ به چه درد بیخوره؟ چه فوائدی داره؟ نقشش تو زندگی چیه؟ خداوند حکیم سه تا کار میکنه. دقت بفرمایید، چهار تا. اینا رو من دیگه بیان میکنم. یک یا الف بگیم، خلقت امامه. ب، عطای حکمت و علم به امام، جیم معجزه، دال اعلان معرفی اتمام حجت. خداوند به عنوان عامل مؤثر یکی امامو خلق میکنه، حکمت و علم به امام میده، او رو تجهیز میکنه به معجزه، بعدم اعلان عمومی میکنه که این شخص امامه، این اشخاص امامه، بعدم اتمام به حجت میکنه به تمام و کمال. این کار عامل اصلی در ثمره دادن امامت و ائمه قدیر در طول قبل از قدیر و تا ظهور. دوم مطلب شخص خود امامه که این عامل هم باید باشه. شخص خود امام کارش چیه؟ این که یک الف، امام باید قبول مسئولیت کنه، قبول مسئولیت امامت کنه. به ادعای امامت کنه. در قسمت شخص خود امام معصوم که از طرف خدا منصوب میشه و مجهز میشه، اینکه امام مجبور نیست که امامت رو قبول کنه و اون وظیفه و مسئولیت رو. یکی از چیزهایی که ما میریم به زیارت و بگیم خدا جزای خیر به شما بده، فجزاک الله خیر الجزا، خب خدا به شما جزای خیر بده، آیا ما در مورد ملائکه این سخن رو به کار میبریم؟ خیر. امام اختیار داره، وقتی برگزیده میشه از طرف خدا بهش عرضه میشه، خطاب میشه و این مسئولیت میتونه تحویل بگیره، میتونه تحویل نگیره. پس اولین گام اینه که همه ائمه معصومین قبول مسئولیت کردن، تمام این صدمات، خدمات و این اذیت و آزارها رو میدانستن، خریدن به جان، قبول کردن برای هدایت بشریت. پس اول باید امام قبول کنه، بعدم باید ادعای امامت کنه، بگید من امامم. در بحث انبیام داریم، انبیا در بحث این که میخوان خودشونو معرفی کنن باید بگن ما پیغمبر هستیم، اگر نگن خودشون ما پیغمبر هستیم باز نمیشه اعتماد. علاوه بر این که کتابها و کتب آسمانی رو در دست دارند و تایید خدا رو دارن، بحث عموم مردم رو داریم. با این قسمت ما خیلی کار داریم، خیلی این نقش داشته. قبل از ظهور امام زمان، دقت بفرمایید، قبل از ظهور امام زمان روحی فدا، این سه عامل با هم نقش دارن تا امامت ثمره بده، مردم زلال برکه قدیر رو بنوشن، لذتش رو بچشن، زندگی هاشون مرتب باشه، اقتصادشون درست باشه. اما در بحث بعد از ظهور امام زمان ما میبینیم که این عامل به هیچ عنوان مؤثر نیست. تفاوت قسمت اول و قسمت دوم، دقت کنین، با این مطالب کار داریم در ادامه بحث و جزء مباحث ریشه‌ای علمی است. قسمت سوم که ما کار داریم باهاش اینه که در قسمت اول خدا به عنوان اینکه یک بحث امتحان رو قرار بده، الف امتحان رو قرار بده، بحث تبلیغ رو قرار بده برای عموم مردم، اطاعت مطلق از امام معصوم. و دال باز گذاشتن ید امام علیه السلام.
تا قبل از ظهور امام زمان خدا از این عموم مردم یک بحث امتحان براشون قرار داده، انتظار تبلیغ امامت رو داره، اطاعت مطلق رو داره، اینکه دست امام رو باز بذارن. حالا ببینید الان در زمان غیبت امام زمان هستیم، بعد از واقعه قدیر 14 قرن میگذره. فقط شما رو این قسمت دیگه فکر کنید، قسمت اول و دوم کارشون رو به خوبه انجام دادن، یعنی خداوند حکیم امام رو خلق کرد، عطای حکمت و علم داد، معجزه تجهیزش کرد و اعلان رو براش قرار داد، معرفیش کرد، اتمام حجت تمام. اومدیم سر قسمت دوم، امامم که خودش فرمود من امام هستم، همه ائمه فرمودن ما امام هستیم، امام رضا معرفی کردن، هیچ جای شک و شبهه و تردیدی درش نیست که کسی بهانه بگه مثلا زین العابدین نفرمودن ما امام هستیم و حجت بر حق هستیم. خیر، همه معرفی کردن. در قسمت سوم رو ما کار داشتیم، اصل قبل از ظهور امام زمان میبینیم چرا امامت ائمه قدیر ثمره آن چنانی نداشته، یعنی چرا الان ما در بحث زندگی هامون، اقتصادمون، در بحث عبادتمون تمام اینها میلنگیم و دنیای امروزی چند نفر میگن لا اله الا الله و چند نفر عبادت خالص میکنن، چند نفر اعتقاد به قدیر دارن، چند نفر علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان امام واجب و طاعه قبول دارن. ببینید درصد بگید چرا این اتفاق افتاده. در بحث ثمره دادن تمام مسائل در این قسمت و عموم مردمه. مردم به واسطه حکمت الهی امتحان میشن تا قبل از زمان ظهور. اگه مردم میمدن بعد از واقعه قدیر، خوب دقت کنید، بعد از واقعه قدیر میمدن این چند تا کار رو انجام میدادن و در کنار امیرالمومنین قرار میگرفتن، مطیعش بودن، دستش رو باز میگذاشتن، پیروی میکردن، یاریش میکردن، اینو بدانید هیچ فاصله ای بین امام عسکری و امامت اون حضرت و امام زمان مثل امروز نمی افتاد. امیرالمومنین حکومت میکردن، بعد حسن ابن علی، بعد سید الشهدا تا به امام زمان. آیا باید فاصله می افتاد؟ آیا در حکمت خدا به عنوان ثمره دادن این بود که باید حتما فاصله بیفته؟ خوب دقت بکنین، مباحث اعتقادی دقیق، سوالاتی که بسیار مردم میپرسن. خیر، مردم خودشون کاری کردن که بین امامت و زمان ظاهری امامت امام زمان تا به امروز فاصله بیفته، مردم از امام زمانشون دور بیفتن، غافل بشن، دستشون به امام زمان علی الظاهر نیفته. همه این مشکلات مردم امتحان شدن و در امتحانشون مشخص امروز عصر غیبت رو میبینیم نسبت به قدیر نمرشون چنده. بعد در بحث تبلیغ امامت، خدا بر این عموم مردم وظیفه قرار داد به لسان پیغمبرش فلیبلغ الحاضر الغائب، اونم تا کی؟ الی یوم القیامه. باید بگید، باید به همدیگه تبلیغ کنید و تعریف کنید، بگید ما امام داریم، وصی پیغمبر فلان شخصه. قسمت دوم. قسمت سوم هم اینه که باید اطاعت کنن مطلق، امام اینو میفرماید. چشم، همه این اسباب کنار هم باعث میشه که آخریش دست امام باز باشه. در طول 14 قرن قبل از ظهور امام زمان در یک بررسی اجمالی میبینیم حکومتی توسط اهل بیت صورت نگرفته، امامت ثمره نداده. گرچه بگیم خب بس این معارفی که به ما رسیده، این معارفی که به ما رسیده از شما نگاه کنید از احادیثی که به ما رسیده چه مقدار از این احادیث کتاب‌ها سوزانده شده نگذاشتن، چی به دست ما رسیده؟ اگر به دست ما میرسید چقدر معارف دست ما بود؟ حالا ببینید این معارفی که به دست ما نرسیده، باز برمیگردیم عموم مردم. اما در زمان ظهور امام زمان و تجلی قدیر در عصر ظهور این عامل سوم مؤثر نخواهد بود. اگر از عموم مردم یک نفر نخواد تبلیغ بکنه، نکن، یک نفر نخواد اطاعت کنه، یعنی به اختیار نخواد اطاعت کنه از امام زمانش، بعد بگه من نمیخوام دست امامو باز بذارم، یاری کنم امام زمانو، اصلا هیچ یاوری امام زمان نداشته باشه، چه اتفاق میفته؟ تمام اهداف قدیر و آنچه خداوند حکیم در حکمتش در مورد اهداف قدیر در نظر داشته، تمام و کمال در عصر ظهور پیاده میشه. و انشاءالله در ادامه بررسی خواهیم کرد که به اسناد آیات قرآن و روایات این محقق خواهد شد. پس بحث اول ما تا همینجا کافی باشه، انشاءالله تو بحث بعدی بررسی خواهی کرد که ثمره امامت دو قسمتش باید بکن، قبل از ظهور، در زمان ظهور و بعد از. اگر یک کسی بگه خب امیرالمومنین حکومت کردن و مردم هم اومدن سراغ امیرالمومنین، امیرالمومنین 5 سال حکومت کردن، در این 5 سال چند تا جنگ امیرالمومنین کردن؟ از همون دوروری های خودشون چند نفر رو حضرت به هلاکت رسوندن به خاطر اینکه میگفتن تو نباش امام ما. تمام وقت امیرالمومنین صرف جنگ شد. آیا این اتفاق افتاد؟ ید امام بسته بود یا باز بود؟ کسایی که اصلا تاریخ اسلام فکر نمی کنه که این شخص و این اشخاص مقابل امام زمانشون بایستن، این اتفاق افتاد و مقابل امام زمانشون ایستادن. پس اهداف قدیر پیاده نشد. صلوات می فرستم. نکته بعدی که تتمه همین بحث اول هست، من یه لحظه فراموش کردم، خواستین یادداشت کنید تو بخش اول درس، اینه که مردم، همین عموم مردم چند دسته شدند از بعد از قدیر. و حضورتون عرض کنم که شهادت پیغمبر اکرم تا به امروز و تا قبل از ظهور امام زمان مردم چند گروهند. نمی نویسم، شما اگر دوست داشتید یادداشت کنید یا بعد صوتش استفاده کنید. یکی خواص بودن از این عموم مردم، خواصی که جا پای امیرالمؤمنین میگذاشتن، شد سلمان و ابوذر و مقداد، که اینها به هر قیمت امیرالمؤمنین رو تنها نگذاشتن، حرف شنیدن، کتک خوردن، اذیت شدن و دشنام شنیدن، اما کنار امیرالمؤمنین خواص بودن. یا میثم تمارهایی که به اون شکل فجیع به شهادت رسیدند و پای امیرالمومنین ایستادند. گروه دوم گروهی هستند از مردم که اینها طبق حالا روایات و وظیفه اینا تقیه کردند و به میدان نیومدند، حرف نزدند، نتونستند خودشونو به عنوان یک یار امام زمانشون در هر وقتی به ظاهر نمایش بدن. گروه سوم گروهی بودند که اینها بی تفاوت ها بودند، در طول تاریخ اینا همه بودند، تماشاچی، نگاه میکردند چه اتفاقی میفته، چطور میشه الان کی به حکومت هست کی به حکومت نیست، براشون خیلی فرق نمیکرد. گروه چهارم گروهی بودند که اینا غالباً ولایت امیرالمومنین رو قبول نداشتند، اما اینا به میدان نیومدند، رسما مخالفتشون رو با امام ظاهر نکردند. گروه آخر هم کسایی بودند که اینها اظهار دشمنی کردند، رسما شمشیر کشیدند، رسما جنگ جمل صفین رو راه انداختند، آمدند که بگن ما مخالفه که تو هستیم، هیچ بلکه نباید باشی. این خیلی حرفه. یکی میگه من میجنگم، وقتی رفتی تو عقب نشینی کردی، کاری با تو ندارم. یک کسی میگه نه، نباید تو باشی، من باید باشم. در بحث سید الشهدا علیه السلام، حضرت که برای حکومت نیامده. بعضی ها اشتباه فکر میکنن که سید الشهدا در فکرشون حکومت بود. بعد امیرالمومنین احدی از ائمه فکر حکومت نکردن، نه تنها که بخوان حضورتون عرض کنن تجهیزی کنن، اصلا فکرش هم نمی. چرا؟ بعد غصب خلافت و بحث امیرالمومنین، طبق آنچه که میدانن و علم دارن، حکومت رو به امام زمان سپردن. به خاطر امام حسین به کربلا آمدن، برای حکومت نیومدن. حتی حضرت فرمودن من رو رها کنه میرم به سرحدات، کاری به من نده. گفتن نه، نمیخواهیم توی سید الشهدا باشی، ما باید باشیم. صلوات میفرستیم.